رادیو اینترنتی دانشگاه مفید. برنامه 130. عنوان نشست: نقش اخلاق و شریعت در وضع، ابلاغ، تفسیر و اجرای قوانین کیفری. ارائه کننده: دکتر ابوالقاسم فنایی، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادن. یکی دو نکته مقدماتی رو خدمتتون عرض میکنم. نکته اول اینه که خب دوستان میدونن که رشته بنده حقوق نیست، در این زمینه مطالعات تخصصی ندارم. رشته اصلی بنده فلسفه است، مخصوصا فلسفه اخلاق و معرفت شناسی اخلاق. به تناسب گاهی اوقات در بعضی از موضوعاتی که ارتباط پیدا می کرده با فلسفه حقوق، در اون زمین هم مطالعاتی دارم و نوشته‌ای دارم. هر حال وقتی که پیشنهاد شد که من مقاله بدم برای این همایش، اول من قبول نمی کردم، دوستان اصرار کردن، من با این شرط قبول کردم که این مقاله رو به صورت مشترک با یکی از دوستانی که به هر حال رشته تخصصیش حقوق بوده این مقاله رو بنویسیم. و این پیشنهاد رو با آقای دکتر داوود نوجوان از اساتید دانشگاه شهید مدنی تبریز و فارغ التحصیلان سابق همین دانشگاه مفید خودمون در میون گذاشتم. ایشون هم استقبال کردن و این مقاله رو در واقع ما به صورت مشترک نوشتیم. البته در اینجا بخشی از پیشنویس اون مقاله رو من ارائه میکنم. هر شود که عنوان مقاله ما همونجور که می‌بینید نقش اخلاق و شریعت در وضع، ابلاغ، تفسیر و اجرای قوانین کیفری هست. من برای اینکه از وقت بیشتر استفاده کنم سعی می‌کنم که از روی متن خیلی سریع مرور کنم مقاله رو و اگر جای ابهام داشت بعداً بعد از جلسه یا در زمین پرسش پاسخ اگر فرصتی بود در خدمت شما هستم. برخی از چالش‌های نظری و عملی موجود در برابر قوانین عرفی در بسیاری از کشورهای اسلامی از ابهام در جایگاه اخلاق و شریعت در وضع، ابلاغ، تفسیر و اجرای این قوانین سرچشمه می‌گیرد و این چالش‌ها بیش از همه خود را در قوانین کیفری رایج در این کشورها نشان می‌دهد. ابهام در جایگاه اخلاق و شریعت اعتبار، معقولیت، مشروعیت و مقبولیت نظام حقوقی این کشورها را در بوته تردید افکنده است. در بسیاری از کشورهای اسلامی همت قانون نویسان، قانون گذاران و مجریان قانون عمدتاً مصروف این شده و می شود که تفسیر خاصی از احکام شرعی را به قالب قانون عرفی درآورند و آن را اجرا کنند. در این حال در این کشورها ملاحظات اخلاقی نه در مقام وضع و ابلاغ قانون جایگاه روشنی دارند و نه در مقام تفسیر و اجرای قانون. اگرچه ملاحظات شرعی معمولا در نظر گرفته میشه، اما شیوه در واقع دخالت اون ملاحظات در این مقاماتی که عرض کردم در این مورد هم ابهامات جدی وجود داره. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند که ابهام در جایگاه اخلاق و شریعت در مراحل وضع، ابلاغ، تفسیر و اجرای قانون عرفی در کشورهای اسلامی از پیش‌فرض‌های نادرستی در باب رابطه اخلاق و شریعت سرچشمه می‌گیرد. پیش‌فرض‌هایی که در طول تاریخ بلند اسلام در این کشورها در تار و پود فرهنگ و ذهنیت عمومی رسوخ کرده و به صورت امری بدیهی و ناپیدا در آمده است. بنابراین برطرف کردن این ابهام در گروه نقد و تصحیح آن پیش‌فرض هاست. حضور این پیش‌فرض ها در پس زمینه فعالیت قانونگذاران و مجریان قانون به شکل‌گیری این باور ناموجه در ذهن قانونگذاران و مجریان قانون می انجامد که سازگار کردن قوانین عرفی با شریعت قانونگذاران و مجریان قوانین عرفی را از سنجش قانون عرفی در ترازوی اخلاق بی نیاز می کند. به تعبیر دیگر قانونگذاران و مجریان قانون عرفی در کشورهای اسلامی عموماً بر این باورند که سازگار کردن شریعت با اخلاق اگر در اصل و ضرورت چنین کاری مناقشه نکنیم شأن خداوند است نه کار آدمی. بر این اساس وظیفه قانونگذاران و مجریان قانون عرفی صرفاً این خواهد بود که قوانین عرفی را با شریعت سازگار کنند، زیرا سازگاری قانون عرفی با شریعت به خودی خود سازگاری آن با اخلاق را هم تضمین میکند. این مقاله میکوشد نشان دهد که این پیش‌فرض نادرست است و سازگار کردن قوانین عرفی با شریعت قانونگذاران و مجریان قانون را از سازگار کردن این قوانین با اخلاق بی نیاز نمی کند و مسئولیت اخلاقی و دینی آنان در انجام چنین کاری را از دوش آنان بر نمی دارد. ما خواهیم کوشید با تمرکز بر مواد مشخصی از قانون کیفری ایران و تحلیل و ارزیابی انتقادی مفاد این مواد در ترازوی ملاحظات اخلاقی نشان دهیم که در هر یک از این موارد اخلاق چه اصلاحات و تغییراتی را بر دوش بر قانونگذاران و مجریان قانون الزام میکند. در قانون عرفی ما با 4 فرایند به شرح زیر سر و کار داریم: فرایند قانونگذاری، فرایند ابلاغ قانون، فرایند تفسیر قانون و فرایند اجرای قانون. اعتبار، معقولیت، مشروعیت و مقبولیت قانون عرفی در این مقامات در گروه فرایندی است که در این 4 مقام طی می شود. در 2 بخش آینده نخست فرایند رایج در مقام قانونگذاری در ایران را شرح و بسط می دهیم و سپس به فرایند ایدئال قانونگذاری می پردازیم. تفاوت این 2 خانش از فرایند قانونگذاری به نقش و جایگاه اخلاق در تفسیر شریعت و در قانونگذاری و تفسیر قانون عرفی برمی گردد. نکات و توضیحاتی که در مورد فرایند قانونگذاری خواهد آمد در مورد 3 فرایند دیگر، یعنی فرایند ابلاغ، تفسیر و اجرای قانون نیز صادق است. در فرایند فعلی قانونگذاری در ایران تصویب قانون عرفی عادی در 3 مرحله انجام می شود. در مرحله نخست پیشنویس قانونی که در قالب طرح یا لایحه تنظیم شده توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب می شود. سپس قانون تصویب شده به شورای نگهبان می رود. مسئولیت شورای نگهبان احراز سازگاری و انطباق قانون عرفی عادی با شریعت از یک سو و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر است. ضرورت این انطباق از این پیش‌فرض سرچشمه می‌گیرد که نسبت شریعت و قانون اساسی با قانون عرفی عادی نسبت هنجار برتر با هنجار فروتر است و قانون عرفی عادی به شرطی معتبر و مشروع قلمداد می‌شود که هم با شریعت سازگار باشد و هم با قانون اساسی. البته سازگاری مورد نیاز در اینجا سازگاری حد اقلی است، نه سازگاری حد اکثری. به این معنا که اعتبار قانون عرفی عادی در گروه این نیست که مفاد آن از شریعت و قانون اساسی سرچشمه گرفته باشد. همین که قانون عرفی عادی هنجارهای شرعی و هنجارهای مصرح در قانون اساسی را نقض نکند برای اعتبار آن کفایت می‌کند. هرچند نویسندگان طرح‌ها و لوایح قانونی معمولاً از این حد فراتر می‌روند و در نگارش قانون می‌کوشند از شریعت به عنوان منبع قانون نیز بهره بگیرند و فتاوای فقهی را در قالب مواد قانونی بریزند. در این مرحله شورای نگهبان 2 گزینه دارد. اگر شورای نگهبان سازگاری حداقلی قانون عرفی با شریعت و قانون اساسی را احراز کند، فرایند قانونگذاری خاتمه می‌یابد و فرایند ابلاغ و اجرای قانون آغاز می‌شود. اما اگر این سازگاری را احراز نکند، قانون تصویب شده برای اصلاح به مجلس بازگردانده می‌شود. نمایندگان مجلس نیز 2 گزینه پیشاروی خود دارند: یا قانون تصویب شده را به گونه ای اصلاح کنند که اشکالات شورای نگهبان برطرف شود، یا بر اساس قانون تصویب شده به همان شکل یا بر قانون تصویب شده به همان شکل اصرار ورزند. در حالت نخست فرایند قانونگذاری خاتمه می‌یابد و فرایند ابلاغ و اجرای قانون آغاز می‌شود. اما در حالت دوم قانون تصویب شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود. وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام داوری میان مجلس شورا و شورای نگهبان است. به تعبیر دقیق‌تر مسئولیت این مجمع این است که ببیند آیا حفظ مصلحت نظام اقتضا می‌کند که احکام شرعی را که با قانون عرفی در این مورد خاص ناسازگار است تا اطلاع ثانوی نادیده گرفته و قانون عرفی ناسازگار با شریعت ابلاغ و اجرا شود یا نه. تصمیم و تصویب مجمع تشخیص مصلحت مرحله نهایی قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. پیش‌فرض‌های این خانش از فرایند قانونگذاری را در قالب اصول زیر میتوان صورت بندی کرد. اصل اول اینه که نسبت شریعت با قانون عرفی عادی نسبت هنجار برتر با هنجار فروتر هست. اصل دوم این است که نسبت قانون اساسی با قانون عرفی عادی نسبت هنجار برتر با هنجار فروتر است. اصل سوم نسبت مصلحت نظام با احکام شرعی نسبت هنجار برتر با هنجار فروتر است. بدین معنا که اعتبار حکم شرعی و مدخلیت آن در اعتبار قانون عرفی عادی در گروه سازگاری آن حکم شرعی با مصلحت نظام است. اصل چهارم هنجار برتر چارچوب هنجار فروتر است. بدین معنا که اعتبار هنجار فروتر در گروه سازگاری حداقلی مضمون آن با هنجار برتر است. بنابراین میان مصلحت نظام با شریعت و نیز میان شریعت با قانون عرفی ارتباطی طولی برقرار است. بدین معنا که مصلحت نظام چارچوب شریعت و شریعت چارچوب قانون عرفی است. بنابراین نتیجه نهایی که در اینجا در واقع حاصل میشه اینه که اعتبار قانون عرفی عادی در گروه سازگاری حداقلی مضمون آن قانون با شریعت یا مصلحت نظام از یک سو و با قانون اساسی از سوی دیگر است. چنان که پیداست در این خانش از فرایند قانونگذاری نقش اخلاق و ملاحظات اخلاقی مسکوت گزارده شده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و رویه قانونگذاری موجود نویسندگان طرح‌ها و لوایح قانونی، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در هیچ یک از مراحلی که در این فرایند طی می‌شود موظف نیستند قانون عرفی عادی را در ترازوی اخلاق توزین و سازگاری آن با هنجارهای اخلاقی را احراز کنند. در اصول متعددی از قانون اساسی صرفاً به این نکته تصریح شده که اعتبار قوانین عرفی عادی در گروه سازگاری آن با اسلام یعنی احکام شریعت اسلامی و قانون اساسی است. اما در هیچ جای این قانون به این نکته تصریح نشده که اعتبار قوانین عرفی در گروه سازگاری آن با اخلاق نیز هست. البته این بدین معنا نیست که نویسندگان قانون اساسی و نیز نویسندگان قانونگذاران و سایر نهادهایی که در فرایند قانونگذاری عرفی عادی مشارکت دارند دغدغه های اخلاقی ندارند یا به لزوم سازگاری قوانین عرفی عادی با اخلاق باور ندارند، بلکه بدین معنا است که از نظر اینان سازگاری قانون عرفی با شریعت به خودی خود متضمن یا مستلزم سازگاری آن با اخلاق نیز هست. اما میتوان پرسید که این باور بنیادین چگونه در ذهن اینان شکل گرفته و توجیهی که اینان به سود آن در دست دارند چیست؟ از نظر نگارندگان این باور متکی به یکی از دو پیشفرض متافیزیکی زیر در باب رابطه اخلاق و شریعت است. پیشفرض اول این است که هنجارهای اخلاقی عین هنجارهای شرعی است. پیشفرض دوم این است که میان هنجارهای اخلاقی و هنجارهای شرعی ملازمه ای ضروری و دو سویه برقرار است. چنان که می‌دانیم در میان متفکران مسلمان در باب رابطه اخلاق و شریعت دو دیدگاه مشهور وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول هنجارهای اخلاقی از اراده تشریعی خدای شارع سرچشمه می‌گیرند. این دیدگاه در واقع منسوب به اشاعره است. بنابراین هنجارهای اخلاقی عین هنجارهای شرعی هستند. اما بر اساس دیدگاه دوم هنجارهای اخلاقی از اراده تشریعی خدای شارع سرچشمه نمی‌گیرند، بلکه به یک معنای خاص بر اراده تشریعی او تقدم دارند. اما میان این دو نوع هنجار ملازمه ای ضروری از جنس ملازمه میان علت و معلول برقرار است. این دو دیدگاه در باب متافیزیک اخلاق و شریعت پیامد معرفت شناسانه و روش شناسانه یکسانی در بر دارند و آن عبارت است از اصلی که میگوید شناخت و پیروی از هنجارهای شرعی فرد و جامعه را از شناخت و پیروی از هنجارهای اخلاقی بی‌نیاز می‌کند. بنابراین نتیجه نهایی که در اینجا حاصل میشه که به بحث ما مربوطه اینه که سازگار کردن قانون عرفی با هنجارهای شرعی که قبلا به حسب فرض از طرف خداوند صورت گرفته، قانونگذاران را از سازگار کردن آن با هنجارهای اخلاقی بی‌نیاز خواهد کرد. اما بریم سراغ نقش و جایگاه شایسته اخلاق و شریعت در فرایند قانونگذاری. در این بخش می‌کوشیم اصول حاکم بر فرایند مطلوب قانونگذاری را شرح و بسط دهیم. فرایند مطلوب قانونگذاری فرایندی است که در آن نقش و جایگاه اخلاق و ملاحظات اخلاقی مسکوت نمی‌ماند، بلکه به روشنی مورد تأکید قرار می‌گیرد و قانونگذار در طی آن از اصول راهنمایی پیروی می‌کند که سازگاری قانون تصویب شده در طی این فرایند با اخلاق را تضمین می‌کند. در خلال شرح و بسط خوانش مطلوب از این فرایند، تفاوت‌های این خوانش با خوانش رایج روشن خواهد شد. اصلاح نظام حقوقی رایج در گروی جایگزینی فرایند موجود با فرایند مطلوب است. در بخش بعدی به تحلیل ارزیابی انتقادی و تصحیح بعضی از مواد قانون کیفری خواهیم پرداخت که ناسازگاری مفاد آنها با اخلاق از نقصانی در فرایند قانونگذاری سرچشمه می‌گیرد. این ارزیابی و تصحیح در گروه نقد فرایند موجود قانونگذاری در پرتو فرایند مطلوب قانونگذاری است. بعضی از اصول و پیش‌فرض‌های حاکم بر فرایند مطلوب قانونگذاری از نگاه نگارندگان به شرح زیر است. اخلاق، شریعت و قانون عرفی سه منبع متفاوت و متمایز و در این حال مربوط هنجارگذارند. میان این سه منبع هنجارگذار نسبتی طولی برقرار است، بدین معنا که هنجارها به هنجار برتر و هنجار فروتر تقسیم می شوند و هنجارهای برتر چارچوب هنجارهای فروتر را ترسیم و مشخص می کنند. نسبت اخلاق با شریعت نسبت هنجار برتر با هنجار فروتر است. نسبت اخلاق با قانون عرفی نسبت هنجار برتر با هنجار فروتر است. هدف و غایت قانون عرفی تأمین، توزیع عادلانه و محافظت از خیر عمومی و مصلحت عامه است. در خصوص مؤمنان به یک شریعت، نسبت آن شریعت با قانون عرفی نسبت هنجار برتر با هنجار فروتر است. بنابراین در صورت ناسازگاری مفاد قانون عرفی با شریعت، قانون عرفی اعتبار خود را از دست خواهد داد. این ناسازگاری باید به سود شریعت حل شود. اما در صورت ناسازگاری شریعت با هدف و غایت قانون عرفی، یعنی خیر و مصلحت عمومی، حکم شرعی مورد بحث موقتاً تعطیل خواهد شد. در اون دیدگاه سابق تعطیل حکم شرعی در واقع به خاطر تعارضش با مصلحت نظام بود، اما در اینجا مصلحت نظام جای خودش رو به خیر و مصلحت عمومی میده. شریعت که مجموعه ای از هنجارهای وضعی است، در مقام وضع آن از سوی خداوند ضرورتاً با اخلاق سازگار است. به این معنا که خداوند که قانونگذاری اخلاقی و اخلاق مدار است، محال است در مقام وضع و ابلاغ قوانین شرعی هنجارهای اخلاقی ناظر به این دو مقام را نقض کند. سرشت خداوند چون یک سرشت اخلاقی هست، امکان نداره که در مقام تکوین و تشریع در واقع از او رفتاری غیر اخلاقی یا ضد اخلاقی سر بزنه. در این حال سازگاری خود شریعت با اخلاق در مقام ثبوت مستلزم سازگاری تفسیر آدمیان از شریعت با اخلاق در مقام اثبات نیست. بدین معنا که سازگاری خود شریعت با اخلاق به خودی خود سازگاری تفسیر آدمیان از شریعت با اخلاق را تضمین نمی کند. بنابراین شریعت شناسان یعنی فقیهان موظفن تفسیر خود از شریعت را در ترازوی اخلاق بسنجن و با هنجارهای اخلاقی موزون کنند. مجریان شریعت نیز در مقام اجرای شریعت موظفند ملاحظات اخلاقی ناظر به این مقام را مراعات کنند. از آنجا که شریعت در مقام وضع، ابلاغ، تفسیر و اجرا چارچوب اخلاقی دارد، قانون عرفی الهام گرفته از شریعت نیز در مقام وضع، ابلاغ، تفسیر و اجرا باید چارچوب اخلاقی داشته باشد. بنابراین قانونگذاران، مفسران و مجریان قانون عرفی در کشورهای مسلمان نیز موظفند در این چهار مقام هنجارهای اخلاقی ناظر به این مقامات را مراعات کنند و صرف مراعات هنجارهای شرعی مربوط و ناظر به این چهار مقام آنان را از مراعات هنجارهای اخلاقی بی نیاز نمی کند. چون که پیداست این خانش از فرایند قانونگذاری متضمن مراحلی است که در طی آنها قوانین و عرفی به نحو پسینی از منظر اخلاقی پاداش می شوند. برخی از اصول یاد شده و پیش‌فرض هایی که این اصول از آنها اخراج می شوند به شرح و بسط بیشتری نیاز دارند، اما در اینجا ناگزیریم به ذکر سه نکته کلی اکتفا کنیم. نکته اول این است که در این فرایند مصلحت نظام جای خود را به خیر و مصلحت عمومی داده است. اگر مقصود از مصلحت نظام مصلحت یک نظام سیاسی خاص باشد، از منظر منطقی نسبت مصلحت نظام و خیر و مصلحت عمومی عموم و خصوص منبج خواهد بود. اما اگر مقصود از مصلحت نظام صرفاً حفظ نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج باشد، نسبت این دو عموم و خصوص مطلق خواهد بود. بدین معنا که حفظ نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج یکی از مصادیق بارز و مهم خیر و مصلحت عمومی است. نکته دوم این است که در این فرایند شریعت سرچشمه قانون عرفی نیست، بلکه چارچوب آن است. اما خود این چارچوب چارچوبی اخلاقی دارد. بنابراین دخالت شریعت در فرایند قانونگذاری اولا سلبی و ابطالگرانه است، نه ایجابی و اثباتگرایانه، و ثانیا این دخالت مطلق نیست، بلکه مشروط به سازگاری آن با خیر و مصلحت عمومی از یک سو و سازگاری آن با هنجارهای اخلاقی از سوی دیگر است. به تعبیر دیگر خانش رایج از قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع موجه نیست. این خانش میگوید اخلاق سرچشمه شریعت است و میان هنجارهای اخلاقی و هنجارهای شرعی تناظر یک به یک برقرار است. خانش موجه از این قاعده میگوید اخلاق چارچوب شریعت است و در شرع حکمی خلاف اخلاق وجود ندارد. پیامد معرفت شناسانه و هرمنوتیکی این خواهش از قاعده ملازمه عبارت است از ابطال پذیری اخلاقی تفسیر شریعت. شریعت در مقام ثبوت اخلاقی است، اما تفسیر شریعت ممکن است با هنجارهای اخلاقی سازگار نباشد و در صورت ناسازگاری این تفسیر اعتبار، معقولیت و مشروعیت خود را از دست خواهد داد، هرچند مقبولیت خود در نزد مردم را از دست ندهد. نکته سوم اینه که در فرایند مطلوب قانونگذاری، قانونگذار عرفی موظف است مفاد قانون خود را با سه نوع هنجار برتر بسنجد و موزون کند. اول با اخلاق، دوم با خیر و مصلحت عمومی و سوم با شریعت، و بین این سه منبع هنجارگذار هم همونجور که قبلا خدمتون عرض کردم یک رابطه طولی برقرار هست. در ادامه مقاله ما سعی کردیم که بریم سراغ بحث تطبیقی و چند نمونه از قانون کیفری رایج در ایران رو در حال حاضر اونها رو از در پرتو این اصول ارزیابی بکنیم. من فقط به اجمال به یکی از اون موارد میپردازم، اونم در واقع مسئله انحلال دادسرا هست. نهاد دادسرا یکی از نهادهای مهم در نظامهای حقوقی مدرن است. این نهاد نخست در سال 1291 با اقتباس از قوانین فرانسه در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شد و با تصویب قانون موقت اصول محاکمات جزایی نظام قضایی ایران بر اساس آن اصلاح شد. پس از آن موادی از قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوبه سال 1307 نیز به وظایف و اختیارات مدعی عموم یعنی دادستان اختصاص یافت. اما پس از انقلاب این نهاد از منظر فقهی مورد انتقاد جدی قرار گرفت و بر نبود آن در نظام قضایی مورد قبول اسلام و در نتیجه غیر شرعی بودن آن تأکید گردید. سرانجام در سال 1373 و به منظور انطباق بیشتر نظام قضایی موجود با شریعت، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید و وظیفه انحلال دادسرا را در ظرف 5 سال به رئیس قوه قضاییه محول کرد. بدین سان در ظرف کمتر از 1 سال به عمر بیش از 80 ساله نهاد دادسرا در ایران خاتمه داده شد. اما با وجود حذف دادسراهای عمومی و انقلاب، دادسراهای نظامی و دادسراهای ویژه روحانیت همچنان به فعالیت خود ادامه دادند. اما به نظر می رسد که در چارچوب تفسیر سنتی از شریعت توجیهی برای استثنای این دو مورد وجود ندارد. یعنی اگر وجود دادسرا در موارد دیگر خلاف شرع باشد، وجود آن در این دو مورد نیز خلاف شرع خواهد بود. اصولا اگر دلیل نویسندگان و تصویب کنندگان قانون عرفی مذکور این باشد که چنین نهادی در نظام حقوق کیفری مورد قبول اسلام وجود ندارد، این دلیل فقط شامل وجود نهاد دادسرا نمی شود، بلکه تفکیک انواع دادگاه ها از یکدیگر، وجود وکیل، وجود هیئت منصفه و را نیز شامل می شود. زیرا در چارچوب تفسیر سنتی از شریعت در نظام قضایی اسلام، عناصر و عوامل تشکیل دهنده نهاد قضایی عبارتند از قاضی، مدعی، متهم و شهود. و قاضی واجد شرایط در این دیدگاه صلاحیت بررسی و صدور رأی در مورد هر پرونده‌ای را خواهد داشت. بگذاریم از این که در چارچوب تفسیر سنتی از شریعت اصولاً تفکیک قوه قضایی از قوه مجریه و مقننه و نیز اصل وجود قوه مقننه محلی از اعراب نخواهد داشت. اما دیری نپایید که مشکلات ناشی از فقدان دادسرا آشکار گردید و رئیس بعدی قوه قضاییه به این نکته پی برد که بدون وجود نهاد دادسرا چرخ دادگستری نمیگردد. لذا لایحه اصلاح قانون مذکور را از طریق هیئت دولت به مجلس تقدیم کرد. این قانون در سال 1381 به تصویب رسید و تشکیل مجدد دادسرا شرعاً مجاد دانسته شد. یعنی همان نهادی که چند سال قبل وجود آن خلاف شرع قلمداد شده بود مجدداً احیا گردید. آقای دکتر اگر اجازه بدید من 2-3 دقیقه فقط. به نظر میرسد که مروری گذرا بر کارکردهای نهاد دادسرا و نقش آن در ساختار نظام قضایی برای اثبات ضرورت تشکیل این نهاد از نظر اخلاقی کفایت میکند. فلسفه وجودی نهاد دادسرا اجرای بهتر و دقیق‌تر عدالت قضایی است. دادسرا حافظ حقوق عامه و مبنایی ترین نهاد در ساختار نظام عدالت کیفری است. دادسراها اقدام به کشف جرم، تعقیب متهم و جوابآوری و حفظ آثار و ادله ارتکاب جرم می کنند تا حقوق افراد جامعه محفوظ بماند و عدالت قضایی تضمین شود. از این رو ماده 3 قانون موقت اصول محاکمات جزایی مصوب سال 1291 از دادستان به عنوان مدعی عموم یاد می‌کند، یا ماده 50 از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال 1307 از دادستان به عنوان وکیل جماعت نام می‌برد. بنابراین دادستان شخصی است که به وکالت از عموم مردم جامعه حق و تکلیف حمایت از حقوق آنان را بر عهده دارد. بنابراین حذف دادسرا و به تبع آن دادستان از نظام قضایی اجرای عدالت قضایی را با مشکلات عدیدهی مواجه می سازد و موجب ظلم به بزه دیده شاکی و متهم در فرایند دادرسی می شود. در نتیجه می توان گفت حذف آن از نظر اخلاقی جایز نبوده است، زیرا وقتی تحقق و اجرای صحیح و کامل عدالت کیفری و قضایی وابسته به وجود دادسراست، فقدان آن موجب ظلم می شود که اخلاقا نارواست. و اینکه در شریعت و به تبع آن در فقه چنین نهادی پیش بینی نشده، بدین معنا نیست که وجود چنین نهادی با شریعت و فقه ناسازگار است. در این حال پیش‌فرض کسانی که از طریق سکوت شریعت در باب چنین نهادی بر عدم سازگاری آن با شریعت استدلال می‌کردند این بود که در نظر گرفتن این ملاحظات اخلاقی شأن خداست، نه شأن قانون‌گذار عرفی، و حتماً وجود دادسرا در نظام قضایی مفسده غیبی دارد که بر ما انسان‌ها پوشیده است اما بر خداوند آشکار است، و آن مفسده غیبی بر ملاحظات اخلاقی یاد شده می‌چرود. در غیر این صورت سکوت اشاره در مورد چنین نهادی جایز و قابل توجیه نیست. به تعبیر دیگر پیش‌فرض این گروه این بود که شرع آینه اخلاق است و هر حکمی که در اخلاق هست در شرع نیز هست و بالعکس. بنابراین با شناخت حکم شرع و اجرای آن نیاز به شناخت حکم اخلاق و اجرای آن نخواهیم داشت. اگر شرع آینه تمام نمای اخلاق باشد، نبود حکمی در شرع به معنای نبود آن در اخلاق نیز خواهد بود. بر این اساس کسانی که چنین تصوری از رابطه اخلاق و شرع دارند، در مقام نگارش و تصویب قانون عرفی مواد قانونی مبتنی بر ملاحظات اخلاقی را که به ظاهر در شرع تأیید به سود آن وجود ندارد، مخالف شرع و فاقد اعتبار قلمداد می‌کنند. در حالی که ممکن است حکمی در اخلاق وجود داشته باشد، اما شارع نسبت به آن سکوت کرده باشد. سکوت شارع به معنای این نیست که آن حکم اخلاقی ضد شرع است، بلکه به معنای این است که در آن مورد الزام اخلاقی داریم اما الزام شرعی نداریم. علاوه بر این، چنان که پیشتر دیدیم، برتری شریعت بر قانون عرفی از نظر هنجاری صرفاً به این معناست که شریعت چارچوب قانون عرفی است و سازگاری حداقلی قانون عرفی با شریعت برای اعتبار و مشروعیت قانون عرفی کفایت می‌کند. طبیعتاً اگر کسی شریعت را سرچشمه انحصاری قانون عرفی قلمداد کند، میتواند نتیجه بگیرد که چون در شریعت دلیلی به سود وجود دادسرا وجود ندارد، تشکیل چنین نهادی خلاف شرع است. اما اگر شریعت صرفاً چارچوب قانون عرفی باشد، از سکوت شارع در مورد نهاد دادسرا دست کم میتوان جواز شرعی چنین تشکیل چنین نهادی را نتیجه گرفت. بسیار سپاسگزارم از حسن استماع اساتید محترم.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.